وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين ولا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين إلى قيام يوم الدين. خدای متعال در مورد هدف فرستادن انبیا یه جمله اساسی و کلیدی دارن که توجه به این مسئله مهمه، در روزگار ما اهمیتش بیشتره. میفهمان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما در هر امتی پیغمبری فرستادیم. خود همین آیه شریفه توش نکته لطیفی وجود داره که انبیا فقط برای محدوده خاورمیانه نبودن. گاهی این سوالو مطرح میکنن، میگن چرا همه انبیایی که اسمشون در قرآن اومده یا انبیایی که ما در کتابهای مقدس دیگر شرایع آسمانی میبینیم همه مربوط به منطقه خاورمیانه هستن، حالا به اصطلاح میگن خاورمیانه. این آیه جواب میده، خیر، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی پیغمبری فرستادیم. یعنی ما در بین سرخ پوستای آمریکایی هم پیامبر داشتیم، در بین چینی ها هم در واقع پیامبر داشتیم، در قاره آفریقا هم، هر جا که امتی بوده، هر جا که گروهی بوده، باید صدای پیامبری به اونجا میرسیده و اتمام حجت با اون مردم انجام میشده. خدای متعال همین رو میفرماند، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی رسولی رو فرستادیم. حالا رسول چرا گفته، فرقش با نبی چیه، فرق داره یا نداره، بحث فعلی ما نیستش. هدف از فرستادن این رسول ها بین امت ها چیه؟ این همون نکته ای که امروز مقداری در موردش بحث کنیم، انشالله ببینیم که خدای متعال بحث رو به کجا میرسونن. هدف اساسی رو میفرماین که ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، باید به مرحله عبودیت پروردگار برسید و به مرحله اجتناب و دوری از طاغوت برسید. طاغوت، باید از طاغوت ها دور بشیم و برسیم به مرحله عبادت الله عزوجل. این یه آیه، یه آیه که خب معمولا هممون حفظیم در تتمه آیت الکرسی هستش. ظاهرا آیت الکرسی هم همون آیه اوله، الله ولی الذین آمنوا تا و هو العلی العظیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا و هو العلی العظیم. دو آیه بعدش هم وجود داره، آیه انتهایینه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دوباره دعوای بین الله و طاغوت رو مطرح میکنه قرآن کریم. یعنی تقسیم بندی جریانی که قرآن کریم مطرح میکنه دو جریان کلی هستش، یک جریان الله و دو جریان طاغوت. تقسیم بندی ها باید بر این اساس باشه، حزب بندی ها باید بر این اساس باشه. لذاست ما به اون معنای مصطلحی که توی دنیا حزب وجود داره، ما نباید حزب داشته باشیم به اون معنا. بازم تقسیم بندی کلی دیگری که مثلا قرآن کریم مطرح میکنه، حزب الله و حزب الشیطانه. هر کسی در مسیر الله باشه، این حزب اللهه. هر کس خط کلی زندگیش، مسیر اساسی زندگیش در اون مسیری است که خدای متعال مشخص کرده، این در حزب الله قرار داره. و هر کس در مسیر جریان طاغوت حرکت بکنه، این طبیعتاً حزب الشیطان هستش. ما به این معنا تقسیم بندی حزبی داریم. خب بس نکته اول، ما دو حرکت کلی از ابتدای خلقت تا به امروز داشتیم. هدف خدای متعال هم تفکیک این دو عرصه بوده و فرستادن انبیایش هم برای انداختن مردم در اون مسیر الله بوده و دوری از مسیر طاغوت بوده. این نکته اول. نکته دوم، طاغوت برای ما مشخص نیست دقیقاً به چه معناست. مثلا به پادشاهان ما میگیم دوران طاغوت، مثلا میگیم دوران طاغوت مثلا فرض کنید پهلوی یا طاغوت‌های دیگه. دقیقاً طاغوت به چه معناست؟ در قرآن کریم باز همین کلمه اشاره شده. ما باید کلمات کلیدی قرآن رو بهش برسیم و به معانیش برسیم و درست درکش بکنیم. همین آیه رو کم نخوندیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خیلی اینو خوندیم، حالا یا به عنوان آیت الکرسی یا به هر عنوان دیگه. یکی از آیات قرآن کریم، طاغوت به چه معناست؟ باید جا بیفته. اینا نکات اساسیی که باید بهش برسیم. گاهی ما از حقیقت دین دور میشیم، گاهی حقیقت دین رو صرفاً اعمال عبادی مصطلحی میدونیم و شخصی رو دیندارتر میدونیم که پایبندی بیشتری به این اعمال عبادی مصطلح داشته باشه، در صورتی حقیقت دین این نیست. در اون روایت معروف از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اگر صبح تا شب، اگر شب تا صبح مشغول عبادت باشی، اگر انقدر نماز بخونی که کمرت خم بشه از شدت رکوع، و اگر انقدر اهل روزه گرفتن باشی که شکمت به کمرت بچسبه اما از ولایت اثری نداشته باشی، فایده ای نداره. چرا؟ مگه این اعمال عبادی رو انجام نمیده؟ چرا انجام نمیده؟ اما چرا حضرت ولایت رو مطرح میکنن؟ چون ولایت اون خطوط کلی رو، اون مسیرهای کلی رو مشخص میکنه، اون جریانهای کلی رو مشخص میکنه. اونم تازه ولایت به معنای دقیقش. ما گاهی کلمات رو از معنای اصلیش منحرف میکنیم، ما گاهی کلمات رو از اون معنای اصلیش بر میگردونیم. ولایت رو چی ترجمه میکنیم؟ مثلا میگیم فلانی ولایه، یعنی خیلی امام حسینیه، یعنی خیلی برای ابا عبدالله علیه السلام عشق میریزه، یعنی خیلی تو جلسات شرکت میکنه، حال خوبی داره. ولایی بودن رو معمولا اگه ولایت اهل بیت علیه السلام در نظر بگیریم، میخوام بگم فلانی ولایه، معمولا این دست مسائل در نظر گرفته میشه، در صورتی که این که اختصاصی شیعه نیستش. این که مشترک بین بسیاری از مذاهب اهل سنت هم هستش که اونها ولایت به این معنا محبت و عشق و سوز و دلتنگی و زیارت و این دست مسائل رو دارن، شبیه ما دارن. دین رو باید درست درک بکنیم. حرکت کلی و مسیر کلی بسیار مهمه. اون موقع دیگه ریزکاری ها اگر اشکالاتی وجود داشته باشه لطمه به اصل مسیر نمیزنه. اصل مسیر اینه، شخص آیا در جریان الله قرار داره یا در جریان طاغوت قرار داره. اینجا ممکنه زنی باشه که شل حجاب باشه، اینجا ممکنه مردی باشه که شل نماز باشه، اینجا ممکنه شخصی باشه که ظاهرش خیلی به ظاهر مذهبی ها نخوره اما در جریان الله قرار بگیره. یه ذره دایره وسیع‌تر خواهد شدش، یه ذره شمولیت بیشتر خواهد شدش. اما نه، هر کس در این مسیر نبود، در مسیر مبارزه با طاغوت نبود، بلکه در مسیر طاغوت حرکت کردش، این میشه غیر خودی. یعنی خودی کردن و غیر خودی کردن ها رو باید بر اساس یه معیار و یه میزان دقیق الهی پیش ببریم، وگرنه این از ماست این از ما نیست. به چه دلیل این از ماست این از ما نیست؟ این مهمه، باید تفکیک ها بر اساس معیار و میزان باشه. بریم به سراغ معنای طاغوت. معنای طاغوت چیه؟ مثلا یه آیه دیگه از قرآن کریم اینطور میخونیم، یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. این کلمه خیلی تو قرآن تکرار شده. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار این کلمه وجود داره در قرآن، باید بهش برسیم. هم در جای کلیدی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دوست دارن که حکمرانیشون رو، قضاوت کردنهاشون رو، درخواست حکم کردنشون رو نزد طاغوت ببرن، در حالتی که وقد امروا ان یکفروا به، امروا دستور داده شدن که باید به طاغوت کفر بورزید. باز هم سوال پیش میاد طاغوت چیه؟ بریم با این روایت از حضرت صادق علیه السلام، روایت معروف به مقبوله عمر ابن حنزله، به سند معتبر و دلالت واضح در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی ترجمه کنیم و مقداری توضیح بدیم که طاغوت چی هستش. این روایت، روایت بسیار معروف و روایت طولانی هم هستش که شخص عمر ابن حنزله که از اصحاب ظاهرن خاص امام صادق علیه السلام هم هستش و از اصحابیه که حضرت شهادت دادن که اذن لا یک زب علینا عمر ابن حنزله، بر ما دروغ نیبنده، یه فرد مورد اطمینان ماست. عمر ابن حنزله خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسه که آقا یه کسی با یه شخص دیگری سر ارثی، دینی، خلاصه این دست مسائلی دعوا داره. شما هم که سر کار نیستید، کار دست شما نیست، شما که حاکم نیستید، آدم‌های منصوب شما که در رأس حکومت نیستند، قضاتی که منصوب هستند در دور امام صادق علیه السلام که منصوب حضرت صادق علیه السلام نیستند. سوال کرد که آقا ما میتونیم بریم پیش همین حکام حاضر، میتونیم بریم پیش همین قضاتی که هستن؟ حضرت فرمود که نه. گفتش که چرا؟ حضرت این آیه رو خوندن، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، میخوای حکمرانیت رو، درخواست حکمت رو ببری پیش طاغوت در حالتی که دستور داده شدید که کفر بورزید نسبت به طاغوت. طاغوت از ماده و از ریشه طغیان میاد. شخص طاغوت یعنی شخص طغیانگر، یعنی شخص سرکش در اصطلاح خاص که در این دست مسائل و در این آیات قرآنی به کار میره، یعنی من یعبد من دون الله، یعنی هر کس که مردم به سراغش بخوام برن بدون اینکه اذنی از طرف خدای متعال وجود داشته باشه، این شخص میشه طاغوت. هر کس در منصبی قرار بگیره که برای قرارگیری در اون منصب احتیاج به اذن الهی داشته باشه، اما این شخص اذن نداشته باشه، اصطلاحا بهش میگن طاغوت. این شخص طاغوته. این جهتگیری بسیار جهتگیری مهمیه. این جهتگیری همون جهتگیری ولایی هستش که در روایت بهش اشاره شده. اون روایت معروف حضرت باقر علیه السلام، باز هم در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی، که فرمودن بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بر پنج پایه پایه‌گذاری شده، علی الصلات و الزکات و الحج، بر نماز پایه‌گذاری شده، بر روزه پایه‌گذاری شده، بر حج پایه‌گذاری شده، اینا ارکان اساسی اسلام هستند. اون آخری که حضرت بیان میکنن الولایه. بعد زراره سوال میکنه که جالبه، میبینید ما هم ملاک دینداری هامون چیه؟ وقتی میخوایم بگیم یک شخصی خیلی دین داره، معمولا بازم اعمال شخصیش رو حساب میکنیم، میگیم آجا این نماز خونه، خیلی پسر خوبیه، روزه هاشو میگیره. ما معمولا ملاک های دینداریمون اینه، اما در بین این 4-5 تایی که حضرت اشاره میکنن، زراره وقتی سوال میکنه که ایها افضل، در بین این چند تا کدوم، یا حضرت باقر کدوم افضله، کدوم برتر از بقیه است؟ اگر ما باشیم بخوایم ملاک، میگیم اون نماز، نماز ستون دین است، از صلات و عمود الدین، اول ما یحاسب به العبد از صلات، دایره دیدمون دایره تنگ نظرانه‌ایه. حضرت می‌فرمایند که الولایت و افضل و ما نودی به شیء افضل من الولایه. ظاهرن هم ولایه درستشه نه ولایت. فرمود ولایت افضله و هیچ ندایی افضل از ندای به ولایت وجود نداره. این ولایت چیه؟ همون حرکت در مسیر الله و دوری از مسیر طاغوت. چی میخوام بگم امروز؟ ممکنه کسی اهل نماز باشه، اهل به ظاهر قرآن باشه، اما در مسیر طاغوت حرکت بکنه. و برعکسش ممکنه کسی به ظاهر سست نماز باشه که البته گناهه، تجویز نمی کنیم ما سست نمازی رو، بی اهتمامی به احکام رو، اما ممکنه کسی کم اهتمام باشه، از نظر پایبندی های شرعی مقداری سست باشه، اما این آدم در مسیر الله حرکت کرده باشه. این از ابتدای صدر اسلام وجود داشته تا به امروز هم وجود داره. خدا رحمت کنه استادمون حاج مجتهدی یه جمله‌ای داشت، ماها اولای طلبگی خیلی درک نمی کردیم، هی گاهی می گفتیم که حاج آقا چی میگن؟ این جمله معروف، حالا نمیدونم، ایشون می فرمود که خوبا تو داستان کربلا استخاره کردن، خوب نیومد برن پیش امام حسین برن جنگ شرکت بکنن. شون می گفت اون خیلی مذهبی ها استخاره کردن که برن جنگ کنار ابا عبدالله علیه السلام قرار بگیرن، استخارهشون خوب نیومد. می فرمود کیا رفتن پیش ابا عبدالله؟ ایشون حالا اصطلاحشون بود، می گفت اون داشا رفتن، اون لوتیای اون موقع رفتن کنار ابا عبدالله. حالا نمازم می خونده، اما شاید به ظاهر متعبدتر از این هم وجود داشته. جهتگیری باید جهتگیری حسینی باشه. حالا ممکنه طرف مقابل خیلی اهل عبادت و بندگی باشه. من یه همین شخص معروفی که قبرش ظاهرا در مشهد هم هستش، یه زمانی ما هم کوچیک‌تر بودیم میرفتیم سر قبرش به عنوان مثلا اصحاب اهل بیت علیهم السلام، مگه در جنگ صفین نیومد خدمت امیرالمومنین؟ از اصحاب امیرالمومنینه. گفت آقا من شک دارم که پیش شما بمونم، از این ور داماد پیغمبری، پسرموی پیغمبری، از این ورم طرف مقابلش هم معاویه ابن ابی سفیان، برادر زن پیغمبره، بالاخره خال المؤمنین، دایی مسلمان هاست، من شک دارم، به تردید افتادم، لطف کن منو بفرست در مرزهای اسلامی و وسط این معرکه نباشم. این یه معروف یکی از اون عباد سمانیه بوده، از اون کسایی بوده که دائما اهل عبادت و بندگی و تهجد بوده بذار، اما جریانش و مسیر کلیش مسیر دقیقی نیست. ناخواسته توی مسیر طاغوت حرکت میکنه. اون روز بوده، الانم هستش. تو کشورهای اسلامی نگاه کنید، مگر کمن کسایی که دم از قرآن و دم از کعبه و دم از مسجع شریف نبوی و دم از تعبدات دینی میزنن تو جریان طاغوت قرار دارن؟ چرا نیستن؟ زیادم هستن. دلیل خذلان حقم در این سده اخیر همین دست افراد هستند که در جریان کلی طاغوت قرار گرفتن، اگرچه که از نظر پایبندی های دینی ظاهرن پایبندی های دینی دارن. پس نکته اول، تقسیم بندی قرآن برای مردم جریان الله و جریان طاغوته، تو جای مختلف اشاره شده. طاغوت رو ترجمه کردیم، طاغوت یعنی کسی که در منصب حکومتی قرار بگیره بدون اینکه اذن از طرف خدای متعال داشته باشه. در همین مقبوله عمر ابن حنظله، همین که ما بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنیم، اینا که اصطلاحات من در آوردی من و غیر من و بزرگتر از بنده نیستش که. ماها که چیزی نداریم، بزرگترهای ما هم که این حرفا رو مطرح میکنن، اینا که اصطلاحات خلق شده امروز و دیروز که نیستش. در ادامه همین روایت وقتی عمر ابن حنظله سوال میکنه که خب آقا شما که نیستید، آدمای شما هم که نیستن، ما چی کار بکنیم؟ حضرت فرمود که نگاه بکنید که هر کس از بین شما عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا، حلال و حرومو بشناسه، یک و دو اهل تخصص باشه که اصطلاحمو بهش میگیم مجتهد، فرض او بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اینو حاکم شما قرار دادم. حالا اون جریان طاغوت و جریان باطل یه ویژگی داره، بتونیم تو این 7-8 دقیقه باقی مونده ان شاء الله بحثو جمع کنیم که غرض اصلی منم همین آخر این بحث، اینا مقدماتی بود که عرض کردم. ببینید جریان حق ویژگی هایی داره و جریان باطل ویژگی هایی داره. این جریان باطل ممکنه باطل صریح باشه، ممکنه باطل مخفی باشه. اگر باطل صریح باشه خب ما صفبندی هامون رو باهاش مشخص میکنیم، مثل جریان کفری که الان وجود داره. اما گاهی اوقات این جریان طاغوت و جریان باطل جریان مخفیه، تو همین کوچه پس کوچه های خودمونه، در بین مسئولین خودمونه، در بین مسئولین کشورهای اسلامیه. ملاک های این جریان حق و باطل خیلی مهمه که آدم بشناسه و درست تشخیص بده تا در اون مسیر الله قرار بگیره. ببینید ما یک کلید واژه‌ای داریم در قرآن، کلید واژه مرض قلبی. اگر خواستید توی قرآن بگردید، تو همین گوشی های جستجوی ساده هم بزنید توی فضای مجازی، مقداری اطلاعات میاره. البته دین رو نمیشه با فضای مجازی و با هوش مصنوعی اینا یاد گرفتش، بسیار نقصان داره. ما خیلی امتحان کردیم توی پاسخ دادن به سوالات، ویژه سوالات تخصصی گیر داره، ولی اینا خب مسائل دم دستیه که معمولا با یه جستجوی ساده هم به دست میاد. عبارت فی قلوبهم مرض رو در قرآن جستجو بکنید، 5 جا 6 جا این عبارت رو شما پیدا میکنید. عمده این دست موارد برای جریان نفاق بیان شده که ضربه اساسی ما هم بازم از ابتدای بعثت حضرت نبی تا به امروز از جریان کفر صریح نبوده، ما از جریان نفاق ضربه های اساسی خوردیم. به جرأت میشه گفت بجز شخص شخیص حضرت رسول که نقل وجود داره توسط یهودی، یهودیه مسموم شدن، بقیه ائمه ما رو که علیهم السلام رو که مسیحی‌ها و یهودی‌ها به شهادت نرسوندن، مسلمین به شهادت رسوندن، جریان نفاق بوده که حکام حق رو از مسیر برداشتن و لطمه های اساسی رو زدن. عمده این نشونه ها در مورد منافقین هستش. ویژگی اساسی منافقین که سردمداران جریان طاغوت در بین مسلمین هستن چی هستش؟ ویژگی اساسی که قرآن میگه اینه: ترس از جنگ. خیلی عجیبه، در جاهای مختلف قرآن و تر الذین فی قلوبهم مرض، پیغمبر تو میبینی کسانی که در قلبهاشون مرض وجود داره، بیماری وجود داره، بیماری اعتقادی وجود داره، بیماری معرفتی وجود داره. و تر الذین فی قلوبهم مرض یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، دائما یه شیپور به دست گرفتن و در گوش مسلمین این ندا رو فریاد میزنن که آقا ما میترسیم یه اتفاق بدی بیفته، ما میترسیم یه سختی به مسلمین برسه. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، دائره همین دائره که میگیم یعنی چیزی که احاطه میکنه، یه مرکزی داره، یه محیطی داره، به این میگن دائره. به اصطلاح به فتنه ها و به جنگ ها و به رخدادهای شدید اجتماعی میگن دائره، یعنی چیزی که مردم رو احاطه میکنه و تحت فشار قرار میده. یا آیه دیگه: و اذا انزلت سورتون و ذکر فیها القتال، وقتی آیه نازل میشه، سوره نازل میشه که در مورد جنگ و قتال و مجاهده صحبت میکنه، میگه شما میبینی کسانی که فی دوباره فی قلوبهم مرض، میگه اینها مانند کسانی که مرگشون فرارسیده. دیدید کسی که میمیره این سیاهی چشماش تغییر پیدا میکنه، میره مثلا فرض کنید به سمت بالا، میگه اینها از شدت ترسشون دقیقاً این حالت مرگ براشون پیش میاد. یعنی نشونه نفاق، نشانه اصلی نفاق نماز نخوندن نیست، نشونه اصلی نفاق دروغ گفتن نیست. قرآن وقتی میخواد نشونه های واضح برای مردم، برای جریان نفاق برام بیان بکنه، میفهمن جریان اصلی نفاق اهل ترس از جنگ، اهل ترساندن مردم از جنگ. جریان الله چی میگه؟ این حرف جریان طاغوته. جریان الله چی میگه؟ آیات جهاد و مقاتله رو در قرآن نگاه بکنید، احادیث شریفه نبوی و علوی و اهل بیتی رو نگاه بکنید. پیغمبر فرمودن الخیر کله تحت السیف. چه ساده اندیشن کسانی که فکر میکنن ظهور حضرت مهدی ارواح و نافنا اتفاق میفته صرفاً با کار فرهنگی. خیر، نخواهد شد. صبح جمعه برای چی جمع میشیم؟ زمین سازی ظهور حضرت، زمین سازی ظهور حضرت فقط با اشک و آه نیست، فقط با جذب نوجوان و جوان و کار تربیتی و فرهنگی نیست. برخی از که بخش جدی از جریان ظهور حضرت هستش، قوت نظامی هستش، قوت سیاسی هستش. یکی از اساتید معروف تهران که همتون تقریبا میشناسید، الان عملا استاد اخلاق معروف تهران هستن ایشون، بعد از رحلت خیلی از بزرگان ایشون دیگه تقریبا ملجأ تهرانی ها هستن برای جلسات اخلاق. ما یه بار سر درس پرسیدیم که آقا نشونه اصلی ظهور به نظرتون چیه؟ خب ایشون آدم اهل تتبع دقیقی هستن، این فقط صرفا تو فضای اخلاقی نیستن، آدم علمی دقیقی هستن. ایشون فرمودن از نشونه های اصلی ظهور قدرت گرفتن شیعه در ایرانه، تشکیل یک حکومت شیعیه. حالا کاری نداره این ور دزدی هست، این ور مال مردم میکشن بالا، اینا دیگه ببینید ریزکاریه که باید اشکالات گرفته بشه. اما اساس تشکیل یک حکومت شیعی، قدرت گرفتن شیعیان علی ابن ابی طالب در این منطقه بر اساس روایات، در منطقه یمن، در منطقه عراق، در منطقه لبنان، در منطقه ایران، این از نشونه های ظهوره. ظهور حضرت صرفا با سلام صلوات اتفاق نمیفته، خون میخواد، جون میخواد. این حرفا رو برای چی میزنم؟ برای این میزنم که قطعاً نه بر اساس پیشگویی، بر اساس پیشبینی، بر اساس همین رصدهای معمولی ما درگیری خواهیم داشت، ما جنگ خواهیم داشت. خیلی ها تو این وسط دینشون رو میبازن، کما اینکه از قدیم تو جنگ ها خیلی ها دینشون رو باختن. مگر در جنگ احد نبود که 1000 نفر به سمت منطقه احد رفتن، جریان نفاق در میان را 300 نفر برگشتن، لشکر 1000 نفر مسلمین تبدیل به 700 نفر شد، 700 نفر در مقابل 3000 نفر. خیلی ها وقتی که میرسن به جون دادن و خون دادن نیستن، دینشون دین عافیت طلبیه، دینشون دین آسه برو آسه بیا کسی شاخت نزنه نیشت نزنه است. فتنه داریم، جنگ داریم، دینداری هم حفظ کردنش تو این دست مسائله. در عافیت طلبی همه دین دارن، جنبندی و تمام. پس جریانهای اساسی رو بشناسیم، خودیها و غیر خودیها رو بر اساس این جریانهای اساسی قرآنی تقسیم بکنیم، جریان طاغوت رو بشناسیم، جریان نفاق به عنوان یه عضو اساسی از جریان طاغوت رو بشناسیم. ببینید همه خطگیری های کلیه، اینا همه هدفگیری های کلیه، اینا دور شدن از فضای زمین، یه ذره بالاتر رفتن و از بالا نگاه کردن و کلانتر نگاه کردن هستش. اینها رو بشناسیم، ویژگی هاشون رو بشناسیم، خب حالا دیگه مرحله عمل خواهد بود. هر کس به هر اندازه‌ای که میتونه تو این مسیر باید قدم بزنه، در این مسیر مجاهده و مقاتله و جهاد که قطعاً برتری بر قعود و نشستن و بی‌تفاوتی داره، که فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، تو این مسیر باید تلاش بکنیم. تو این مسیر باید احساس حالت جنگی بکنیم، چه تو مسائل فکریمون، چه تو مسائل معنویمون، چه تو همین مسائل ظاهری جنگیمون. این آماده سازی فکری میخواد. ما گاهی از در فکری ضعف داریم. بماند حالا انشالله هر وقت توفیق شد و مجدد خدمت رسیدیم بشه این بحث رو ادامهش رو انشالله مطرح بکنیم. به حق حضرت حجت ارواحنا اتراب مقدم هلفدا، به ما توفیق فهم و توفیق عمل به معارف شریعت حقی علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة و السلام عنایت بفرما. انشالله هممون بهره‌مند بشیم از فیض معنویت این صبح جمعه و هر صبح جمعه و از فضای معنوی دعای شریف ندبه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.